اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از مسئله جدید مطلبی بود مربوط به مسئله قبل که حضرت آقای دامغانی اشکال کردند، که در این مسئله که آقایون می‌فرمایند اگر از مال الاجاره این آقا مستطیع شد میتوانه، یعنی اون وقت حج خودش رو و مقید نباشد به سنه جاری، میتواند بابت استطاعتی که حاصل کرده حجۃ الاسلام رو ابتدا بیاره و حج استیجاری رو بگذاره بعد. در این موضوع مسئله‌مون بود. ایشون اشکال کردن که این پولی که گیرش آمده که موجب استطاعت شده، پولی که از ناحیه اجاره به دستش آمده، درست؟ اجاره هم بر اساس چیه؟ بر اساس این حجه که بره حج مردم رو انجام بده دیگه، نایب بشه. اون وقت این نیابتشو بگذاره کنار، از اون پول بیاد حج خودش رو به جا بیاره سال دیگه. خب سال دیگه کی زنده است، کی مرده، میشه نمیشه، همه این حرفا هست. و به قول ایشون اگر برگشت این آقای کسی که آمده و استیجار کرده، گفت نمیخوام، طول دادی نرفتی، مثلا نمیخوام حج بری و میخواد اجاره رو به هم بزنه، خب اگر به هم زد، استطاعت حاصل شده ای که حجش رو رفته به اصطلاح، بعد حالا پولش رو بعد از چیز میخواد پس بده، مریض شد نتونست بره، الان که مریض شد نتونست بره، اون کسی هم که مستأجر بود استیجار کرده بود آمد گفت میخواستم خودت بری، حالا که خودت نمیری پولو بده میدم کسی که بره، میشه دیگه، اینا هست دیگه. خب اینجور چی؟ این معنا هست، منتها چند تا نکته رو توجهش بفرمایید. یکی این که یک مسئله ما در باب اجاره داریم و اون این است که اجاره لازمه یا جایز عقد اجاره. عقد اجاره عقدی است لازم، یعنی قابل به هم زدن نیست مگر در شرایط خودش، که حالا مثلا فرض بفرمایید اون متعلق اجاره اگر انجام نشد، منو اجیر کرده این کار رو انجام بدم، این کار رو انجام ندادم که طبیعت اجاره بود، خب فرضی که مثل آقای خویی و آقای حکیم آوردن در جایی است که اجاره ای بسته شده و این اجاره برای مدت 2 ساله، یعنی من شما رو استیجار میکنم در 3 سال، در 2 سال این حج بابامون رو بیا انجام بده، درست شد؟ این هم عقد لازمه. 2، یک مطلبی ما داریم در باب استیجار، استیجار عبادت که به اینجا مربوطه. آقایون اینجا توجه نکردن، ما اینجا نمیتونیم بحثش بکنیم، بحث مربوط به اونجاست که در این جهاد که استیجار برای عبادت میکنن این معنا چیه، معنا چیه، حقیقت چیه. استیجار برای عمل واضحه، به حساب این که من این آقا رو اجیر میکنم که بیا از صبح ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر برای من کار بکن، به قول معروف کارگر استخدام میکنم، این اجاره مشخصه. اما در اجیر کردن اشخاص برای عبادت، عبادت مال کیه؟ مال کسیست که یا مرده، حالا بیشتر مرده هست، یا ساقط هست، خودش نمیتونه انجام بده. و معنای این که من پول میگیرم که عملی که بر ذمه او واجب بوده انجام بدم، آیا این استیجار به معنای انتقال ذمه از او به من هست؟ یعنی ذمه منتقل شد؟ اگر این معنا رو بتونیم بگیم انتقال ذمه باشه، خیلی اینجا مشکل برامون حله. چرا؟ برای اینکه ذمه منتقل شده به من، ذمه من میشه مشغول، من امسال میرم حج خودم رو انجام میدم، بعد ذمه مشغولم رو سال آینده ادا میکنم، این دین که مرحوم آقای خویی رو دین هم تأکید فرمودن، مثل دین میشه، ذمه است دیگه، ذمه من مشغوله. منتها آیا اون طرفی که استیجار کرده به مجرد این که این پول داد و این اجاره منعقد شد، دیگه ذمه او فارغ میشه با این فعل، با این عمل، یا اینکه این اشکالیست که اونجا هست بر این مبنا، آیا به مجرد انعقاد عقد اجاره او ذمهش فارغ میشه، چون ذمه مشغولش نسبت به حج رو منتقل کرد به من دیگه، حالا که منتقل به من کرده پس او ذمه مشغول نداره، ذمه منه که مشغول شده، بیارم نیارم با منه. این بعضی ها اشکال میکنن در اینجا، میگن نخیر، ذمه اون آقا هنوز مشغوله، فارغ نشده و زمانی فراغ حاصل میشه که این مستأجر عمل را صحیحاً انجام بده. ولذا الان سراغ آقا رفتن و درست هم هست که ما نماز روزه میدادیم، نماز روزه به این آقا میدادیم، خب میانن منزل آقای نماز روزه، این آقا بهش دادیم نماز روزه نخونده، میدونیم نخونده، فهمیدیم نخونده. حالا که نخونده ما چه باید بکنیم؟ آقا برداشته نوشته یا برمیدارن مینویسن که دوباره بدید، اطمینان داشت، اطمینان داشتید، همه چیزا درست، خدا توفیقاتتون رو بیشتر بکنه، اما ذمه اون میتتون فارغ نشده. این نیست که فقط شما استیجار اگر کردید یک سال عبادت و پول دادید ذمه او فارغ بشه، ذمه این مشغول بشه. اشکال در اونجا هست. ولذا ما در این معنا مبانی مختلف رو در باب استیجار عبادت باید در نظر بگیریم. اگر استیجار به معنای انتقال ذمه باشه، که برهوم آقای خویی هم همین معنا رو بخوان تقویت بکنن، این خیلی خوبه، این میشه، یعنی مشکل نداره. اجاره عقدیست لازم، و بعد هم آقای خویی مخصوصا آخر فرمایششون تزاحم رو که آوردن معناش این بود که این به جا آوردن حجت الاسلام در سال اول هیچ گونه تزاحمی ایجاد نکند، با او این وجوب تزاحم ایجاد نکنه. منتها ایشون می‌فرمودن که اصلا در اینجا نوبت تزاحم نمیرسه، یعنی تزاحمی نیست. این مسئله اشکالیشون اینه که تزاحم در جاییست که وجوب اولی ثابت بشه، بعد اون وجوب دومی بیاد مزاحمت ایجاد بکنه. وجوب اولی فرع اینه که این اجاره انجام بشه، من این پول تمام و کلام دستم بیفته، درست؟ و این معنا رو ما قبلا در مورد حصول استطاعت به معامله خیاریه اگر یادتون باشه گفته بودیم، در خیار معامله کردیم، من زمین داشتم فروختم، پولشم گرفتم، خب حالا که پول گرفتم استطاعت من حاصل باید بشه دیگه. ما گفتیم استطاعت تمکن فعلیه، اما این آقایی که زمین رو از من خریده تا 6 ماه مثلا برای خودش حق خیار گذاشته، پولو به من داده اما حق خیار داره، هر آنی ممکنه برگرده پول رو بگیره زمین رو پس بده. اینجا ما آمدیم گفتیم تمکن فعلی حاصل نخواهد شد. روی این اساس در این مسئله یمکن ان یقال، اینا میتونیم اینجا، که در اینجور موارد وقتی که احتمال دیگه امکانش وجود نداره، امکان عقلایی وجود نداره، من نتونم سال دیگه برم مکه، امکان عقلایی هست، امکان عقلایی مثل خیار عمل بکنه، یعنی در اینجا من هنوز اطمینان ندارم این پولی که بابت اجاره مالک شدم بمانه در ملکیت من، اطمینان ندارم، اطمینانش که زمانی که من عمل رو انجام داده باشم، حج رو انجام داده باشم، بیام هرچی مونده نمونده مال خودمه، درسته؟ اما مادام که عمل انجام نشده، ولذا ما بیایم در اینجا بگیم اون تمکن فعلی که ما در باب استطاعت نیاز داشتیم که در بیع خیاری هم گفتیم اینجا هم باید باشه. و اگر این تمکن فعلی رو به این معنا که ما گفتیم بخوایم، اینجا حق با مرحوم صاحب عروه است. مرحوم صاحب عروه کلامش در اینجا این است که این آقا خودش رو به اجاره داد، استیجارش کردن برای حج، پولش هم قلمبه بود، یعنی پولیه که نه تنها حج این بابا رو میتونه انجام بده، خودش هم مستطیع میشه با این پول، خودش هم مستطیع میشه. ایشون فرمودن قدمه الحج النیابی مطلقا. خب قدمه الحج النیابی اطلاق کلام صاحب عروه دلالت بکنه، میخواد این مزیخ باشه استیجارش کردن امسال حج نیابی رو انجام بده، یا نه ظرف 2 سال یا ظرف 3 سال. اینو هست. یکی هم امر به فوریت در این باب، کما اینکه در صلات و صوم استیجاری هم داریم امر به فوریت و تعجیل در اینها هم هست. این وجوه همه تأیید میکنه کلام مرحوم صاحب عروه را، اما بهترین تقدیر از نظر ما، یعنی بهترین وجه فنی در اینجا برای تقویت مرحوم صاحب عروه، همین وجه تمکن فعلی است که ما گفتیم. بقیه وجوه خوبه، اما این وجه فنیه علی ای حال که در اینجا اون وقت تمکن فعلی پیدا میکنه. اما در مثل معامله خیاری، در مثل اجاره‌ای که هنوز عملش رو انجام نداده، این تمکن فعلی حاصل بشه اول کلامه. اگر این حرف رو زدیم، یعنی اینجا با صاحب عروه موافقت کردیم، جاهای دیگر هم که ما قبلم داشتیم اونجا ما اشاره کردیم، اونجا هم باید همین معنا رو ملتزم بشیم. مثل چی؟ مثل اینکه بنده در اینجا، خب یک کسی آمد اجیر کرد، یک ساله بیا برای من نقشه کشی کن، یک ساله بیاد آجرکاری کن، هر کاری که بود، پولش هم یک جا از قبل به من داد. این پول که به من داده، من با این پول در یک سال مضافاً الی تأمین معاش ضروری خودم اضافه پیدا میکنه و باش مستطیع میشم. الان که به من پول داده، آیا یجب علی الحج و استطاعت تمام میشه؟ اگر این اشکال ما تمکن فعلی به این معنایی که امروز گفتیم، اگر این رو ملتزم بشیم، نه خیر، بنده پول رو گرفتم هنوز کاری انجام ندادم، شاید این کار من ناقص بود، شاید وسطش مریض شدم، خب قرارداد اجاره است دیگه، بلا فاصله طرف برمیگرده پول رو از من پس میگیرن، من هنوز تمکن فعلی که امکان تصرف فعلی علی ای وجه داشته پیدا نکردم. این معنا اونجا هم میاد. و اگر نظر مبارک مرحوم صاحب عروه این معنا باشه، این دقتی است در کلام ایشون، این دقت فوق‌العاده است در کلام ایشون که در اینجا قدمه الحج نیابی، اول باید حج نیابی، حج مردم رو به جا بیاره، ولو الانم پول هست، ولو میتونه راضیشون کنه که بابا صبر کنی سال دیگه برای شما برم، اما این تصرفش در این پول، ملکیتش در این پول، تمکن مالی، تمکن عرفی حاصل شده به این پول هنوز فعلیت تمام عیار پیدا نکرده. این فرمایشی که در اینجا میشه از مرحوم صاحب عروه تقویت کرد علی ای حال، و این لیس به بعید، این فرمایش ایشون اون وقت این در مقابل کلام اعلام ثلاثه واقع میشه، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای بروجردی. یعنی این عرضی که کردیم اینجا در تقویت فرمایش صاحب عروه در مقابل فرمایش آقایون واقع میشه. هازا تمام الکلام در این مسئله. مسئله دیگر، مثل جواز تصرف در پولی که بابت بیع خیاری میگیره، ملکشه، ببینید، اما ملک متزلزل اونجا اسمش رو میگذارن. اجازه فرما. در ملک متزلزل خصوصیت چیه؟ من حق تصرف دارم، اما اگر آمد مالش رو خواست باید پس بش بدم، باید بش پس بدم. اینجا هم همینجور. اما ما در اونجا در اون تصرف معمولی، اون تمکن عرفی من تصرف که به معنای التمکن من التصرف الفعلی بود، اونو نمیخواستیم، اما در حج میخواییم. توجه فرمودی؟ آیا تمکن فعلی تمام عیار با این پول حاصل میشه؟ نه. این زمانی که من این به اصطلاح اون حیث اجاره رو، اون موضوع اجاره رو انجام بدم تمام بشه، اون وقت این تمام عیار مالک هستم. اما به ای دلیله؟ ببینید اینجا مصالح گیر نیومد، من نتونستم آجرکاری این کورهی که این آجرش رو زده، خب هستی که این پیش میاده، اینا که تو کار ساختمون هستن، این کوره آجر میزد اینجوری، منم آجرکار بودم، نصف کار رو زدم، اون کوره ورشکست شد و به هم خورد، دیگه آجر اینجوری این رنگ تولید نکرد، این معطل موند. من یک ساله اجیر شدم برای چی؟ برای آجرکاری. ولو دبه در میارم میگم من تو چنین، خب خسارت میده، اما مالک اون مالول اجاره نمیشه، او پول این ایامی که کار کرده رو میده، بابت اون چیزم خسارت میده به قول معروف، اما اون قسمتش میمانه. ببینید اموریست در اختیار من نیست، مریض شدم به ایه جهته واموندم نتونستم تمام کنم، خب من مالک این پول نمیشم. بله درسته، اقلا در نظام معایششون همینجوره، اما حج فوقلادگی داره. ببینید اون امکان تصرف فعلی در حج رو تمام عیار شما باید در نظرش بگیرید. اغلا هم در نظام معایششون اون حق رو برای طرف مقابل هم محفوظ می‌دارن، یعنی این نیست که فقط اجیر رو اینجا در نظر بگیرن، مجر رو هم در نظر می‌گیرن. اینو عنایت فرمایید. اونجا فوقش این است که خسارتی باید پرداخت بکنه، اما اون مال الاجاره دیگه دست این نمیاد. ببینید این هست، من به این بابایی که ساختمونش رو داده بود من آجرکاری کنم، این برشکست شد، کارش معطل مون، با منم اجاره بسته، من چیکار میکنم؟ میرم دادگاه شکایت میکنم، که بابا یه سال منو اجیر کرده اما کارش مهیا نیست. دادگاه چیکار میکنه؟ قاضی چیکار میتونه بکنه؟ من کار نکردم که مال الاجاره یک سال رو استحقاق داشته باشم، قرارداد بستم. نهایت این است که من چون قرارداد با این بسته بودم با دیگری نمیتونستم قرارداد ببندم، خسارتی اینجا به خسارت رو به من میده. اغلاءً هم من مالک تمام مال الاجاره نخواهم بود. توجه فرمودید؟ این مشکل ماست و این مشکل رو در همه موارد مشابه هم داریم. و جناب صاحب عروه رضوان الله علیه که خیلی محکم ایشون بدون اینکه این تردید آقایون رو به خودش راه بده که بگه نه این انکان فی سنت الاولا چجور میاد، میگه قدم الحج و نیابی، همه این جهات رو در نظر گرفته. توجه فرمودی؟ هم اون مبانی که ما در باب استیجار عبادت داریم، انتقال ذمه، اشکالاتی که در باب انتقال ذمه هست، همه اینا رو در نظر داشته فقیه دیگه صاحب قربه. ولی ایشون قرص بیاد میگه قدم الحج نیابی، این علی ای حال قوت این کلام لیزه ببعید. اما مسئله بعد، مسئله 56، اینجا مرحوم صاحب قربه میفرماید اذا حج لنفسه او عن غیره تبرعن او بالاجاره مع عدم کونه مستطیعن لا یکفیه عن حجة الاسلام. دو تا مسئله است، همین اولش دو تا مسئله است. یکی این که اذا حج لنفسه، حج برای خودش به جا آورد اما مع عدم کونه مستطیعن، مستطیع نبود. نوعاً آقایون زدن به تسکع نه اعمه، یعنی کسی که مستطیع نباشه اعمه، بدون استطاعت میره، به زحمتم نمیفته، حالا دیگه بگذرونه، تسکنه به زحمت میفته اما نتیجه فرق نمیکنه. من متسکعن این قدمات یقنشه، متسکعن رفتم حج به جا آوردم، مستطیعم نبودم، برا خودمم حج به جا آوردم. ایشون میفرماین لا یکفی عن حجة الاسلام، این مسئله، این جداست. مسئله دوم اذا حج لنفسه، مسئله اول بود، اذا حج عن غیره، حج بابت رفیقش به جا میاره، تبرعن او بالاجاره. خب این خیلی آدم خوبیه که مستطیع نیست، برای رفیقش مرده، حج به جا نیورده، مستطیع بوده، میره تبرعن بدون اینکه پولی بگیره بابت او حج به جا میاره. یا نه اجیر میشه از طرف کسی، حج از جانب او به جا میاره. حج عن غیره یا تبرعا یا بالاجاره مع عدم کونهی مستطیعن، خودش مستطیع نیست، لا یکفی عن حجة الاسلام، حج از دیگری به جا آوردی ربطی به حجة الاسلام خودت نداره. حالا تبرعی هم باشه، تبرعی هم برای دیگری به جا آوردی، این ربطی ارزم بزرگتون که به حج خودت نداره، لا یکفی عن حجة الاسلام. دو تا مسئله رو مرحوم صاحب عروه مندک در هم کرده یه حکم داده. حالا اینا دو تا مسئله واقعا همه جهاتش یکیه، در مسئله تسکو حرف همینه، یعنی دیگه حرف دیگری نیست. اتفاقا تو بحث اصول ما اینو اشاره کردیم، اینجا مثال زدیم. خب اینجا یمکن ان یقال، یمکن ان یقال که این از مواردی است که امر نیست، وجوب نیست، اما اجزا هست. چجور؟ در صورتی که ما کاشفی داشته باشیم که هو وافن بالغرض، چون استطاعت نبوده وجوب حج نمیاد، امر نداره حج در اینجا، اما من رفتم و حج به جا آوردم متسکعاً بدون امرم به جا آوردم. آیا از روایاتی که هر انسانی واجب است در طول عمر حج مرتن واحده، این مرتن واحده رو منی که متسکعاً رفتم، حج قربیان هم رفتم، امر رو هم صحیحاً انجام دادم، عسر و حرج اینجا لازم بیاد؟ ما قبل گفتیم که مشکل نداره، عسر و حرجی هم لازم نیامده، عسر و حرجی هم لازم نیامده، این چرا وافی به غرض مولا نباشه؟ چرا؟ صرف این که امر نداشته. خب خیلی موارد داریم، مأمورون به نیست اما مجزیه، مجزیه، این داریم ما، و کم لهوم نظیر. این حالا یه بحثیست، اینو میذاریم مسئله بعد، اینجا هم حرف داریم. ما از آخر شروع میکنیم، یعنی از عنوان دوم مسئله اول قرار میدیم، و اون عبارت است از حج عن غیره. شخص و که میره از غیر خودش حج به جا میاره، یا تبرعن یا بل اجاره. اینجا فرض اینه که مستطیع هم نیست، یعنی خودش توانه حج کردن برا خودش نداره. چرا صاحب عروه مع عدم کونهی مستطیعن رو اینجا برا هر دو مسئله آورده؟ برای اینکه این نکته رو توجه داره صاحب عروه که اگر خودش مستطیع بود، حق نداشت برای غیر خودش تبرعاً انجام بده، حق نداشت، چون باید ظرفیت داشته باشه که انجام بده. کسی که خودش حج برگردنشه، این ظرفیت رو برای حج دیگری نداره، چه اجاره باشه چه تبرع. درست شد؟ اینجا لا یکفی عن حجت الاسلام. خب وقتی یکفی کافی نبود، فیجب و علیه الحج، در اینجا یجب متسکعم هست، این حج عن غیره هم هست، وقتی که استطاعت پیدا کرد، امکانات مالی پیدا کرد، حج واجب میشه. حالا این مسئله تمامه، گیر مرحوم صاحب عروه از اینجا با روایاته، روایاتی که این مقصود رو به این روشنی و واضحی که صاحب عروه عنوان فرمودن و مدعی شدن برسان، روایت اینجور نداریم. روایت ها یه مطالب دیگه داره، گیرهایی داره، به این سادگی نمیشه ازش استفاده این مطالب رو کرد. بقیه فرع صاحب عروه میره در توجیه روایات، ما فعلا میخونیم توضیح میدیم تا بریم سر اصل مسئله. صاحب عروه میفرماید و ما فی بعض الاخبار من اجزائه عنها، یعنی اجزاء عن حجۃ الاسلام، محمول علی الاجزاء ما دام فقیرا کما صرح فی بعض الاخر. حالا اجزاء ما دام فقیرا یعنی چه؟ حالا بعد میگیم. فالمستفاد منها، از اون روایات، اینجا دیگه بعد به روایات مراجعه کرد تا فهمیدش، ما عبارت بخونیم فقط. فالمستفاد منها ان حجۃ الاسلام مستحبتون علی غیر المستطیع، مستحبتون علی غیر المستطیع اون وقت، و واجبتون علی المستطیع، و یتحقق الاول، یعنی حج استحبابی تحقق پیدا میکنه به ای وجه اتابه، ولو ان الغیر تبرعن او بل اجاره، حتی از ناحیه دیگری هم حج استیجاری به جا بیاره بازم مستحبه، حج براش مستحبه، از غیر حج استیجاری به جا میاره، از خودش حج استحبابی داره انجام میده و از غیرش حج نیابی با همه به اصطلاح، ولا یتحقق الثانی الا مع حصول شرایط الوجوب، وجوب بر مستطیع که دومی باشه فقط با حصول شرایط وجوب هست. این معنا مجمله. خب حالا شما بگذاریدش تا ما وارد بشیم روایت کدومه، حرف چیه، مطلب چیه، اون وقت بفهمیم که صاحب عروه چی میخواد بگه اینجا. این حرف صاحب عروه رو بعدن بر میگردیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که این مسئله، حالا ایشون هم اجاره رو اول وارد میشن، یعنی بحث حج ازا حج ان غیره تبرعا او بالاجاره، این مسئله رو اول وارد میشن. ایشون میفرمایند علل مشهور المعروف، این همه اصحاب آمدن بر این نظر تقریبا اتفاق نظر دارن که اگر انسان حج از جانب غیر خودش انجام بده، حالا یا به تبرع یا بالاجاره، این کافی از حجۃ الاسلام خودش نیست، کفایت نمی کنه. حج مردم بوده به جا آورده، الان خودش پول پیدا کرد مستطیع شد، باید حج به جا بیاره. هازا هو المشهور المعروف و فل مدارج هازا مذهب الاصحاب لا اعرف فیه مخالفن، اصلا مخالفی نیست. مرحوم صاحب جواهر در جواهر می فرماید بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، هیچ مخالفتی ندیدیم، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، میشه اجماع هم براش درست کرد. تحصیل الاجماع یعنی وضعیت کلمات و فتاوا اینجا جوریست که آدم بگرده میتونه تحصیل اجماع بکنه. خب پس یه اجماع محصلی هم امکانش رو مرحوم صاحب جواهر عنوان میفرماین و ادعا میفرماین. بعد مرحوم آقای حکیم میفرماین و یشهد به، نمیفرماین یدل علی، اینو بعدن بعد بگیم چرا. یشهد به، شهادت میده. چند تا روایت ذکر میکنن، خبر مرازم ابن علی عن ابی الحسن علیه السلام من حج عن انسان ولم یکن له مال یحج به اجزعت ان حتی یرزقه ما یحج به و یجب علیه الحج، اجزعت ان حتی یرزقه ما یحج به و یجب علیه الحج. اینجا این روایت، البته مرازم رو حالا اینو در رجال روایت میگیم، در بحث سند روایت میگیم، نفهمیدیم. حالا شما هم دقت بفرمایید آقای حکیم این عنوان مرازم رو از کجا آوردن؟ روایت مال تهذیبه، ایشون هم از شیخ از وسائل نقل میکنن، وسائل هم از شیخ نقل میکنه، ظاهرا کافی هم هست. هر دو جا در منبع آدم ابن علی هست، نه مرازم، آدم ابن علیه. اما حالا ایشون عنوان مرازم ما جای دیگه ندیدیم، اینو دقت بفرمایید. ما نفهمیدیم چرا آقای حکیم رضوان الله علیه اینجا بدل آدم مرازم گذاشتن. خب من حج عن انسانه فقط معنا میکنیم، توضیحشو عرض کردم، تحقیق روایی بعد ما داریم. من حج عن انسانه، از یه شخصی حج به جا آورد، ولم یکن له مال یحج به، خودش استطاعت مالی نداره که حج برا خودش انجام بده. این اجزعت عن، این ما اتابهی مجزی یجزی عن، این کافی ازش. خب کافی از کی؟ اجزعت عن کافی از او، یعنی کافی از شخص به جا آورده. این عملی از خودش انجام نداده که مجزی از خودش باشه، عمل مال دیگری بوده، باید مجزی از او باشه که این ذمه‌اش بری بشه. یعنی چی اجزعت عن؟ اون وقت این یه مطلب. مطلب دیگر، حتی یرزقه ما یحج به، این عملی که به جا آورده یعنی نیابت حج از غیر که انجام داده، یجزی ان یکفی ان تا انشالله یرزقهو که مایهو جبه، تا پولی خدا بهش رزق بده که به طور حج به جا بیاره. یعنی اجزا نسبت به فعل این شخص وارد شده حج کننده، نه حج از قبلش انجام می شود، حج کننده فاعل حج، اجزا نسبت به این سنجیده شده. و بعد هم در روایت می فرماید که این اجزا نسبت به این ثابت هست تا زمانی که پول پیدا کنه، پول که پیدا کرد دیگه اجزایی در کار نیست، دوباره بعد حج به جا بیاره و یجب علیه الحج. این روایته، روایت مرازم. بعد ایشون توضیحی ندارن. بعد می فرماین خبر و ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا معسرا احجه رجلون، یه آدم معسری بود مفلس، یکی دیگه آمد حجش داد، کانت له حجتو فان ایسر بعد ذلك کان علیه الحج، بزله دیگه اگه تونست دوباره حج به جا بیاره وقتی وضعش خوب شد. حالا اینجا شما بلافاصله سوال میکنید خب این روایت دوم جناب آقای حکیم ربطش به مسئله ما چیه؟ این بذله. ان رجلن احجهو، بله رجلن، مگه اینجور نیست؟ بذله، ربطش به این مسئله چیه؟ منتها ایشون میفرماید لکن یتعین حمل الثانی، یعنی روایت ابی بصیر، علی صورت عدم حصول شرایط الاستطاعت البذلیه. خیلی خوب، اما ربطش به مسئله ما اجاره چیه؟ اینو حالا بعد میگیم. اصلا چرا آقای حکیم اینجا اینو آوردن؟ چرا استدلال کردن؟ میگیم وجه چیه و چرا و اشکال در کجاست. بعدشو میفرماین فل عمدت و الخبر الخبر الاول المنجبر ضعف و سندهی به عمل الاصحاب، روایت مرازم ابن علی به قول آقای حکیم رضوان الله علیه و آدم ابن علی به قول ما، این روایت روایت درستی نیست سندن، اما خب مشهور بر طبقش فتوا دادن، بنابراین سندش جبر میشه به عمل اصحاب. بعد مرحوم آقای حکیم میفرماین نعم یعارض ذلک جملتا من النصوص، همین روایت هم همین روایات هم باز معارض داره. تا فردا انشاءالله.